سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا فی ذکر آل البیت علیهم السلام: لا یخالفون الحق ولا یختلفون فی الحق. خود این ملاک بر حق بودنه. اگر کسی مخالفت با حق نکرد، در حق هم اختلاف نکرد، بدانید آدم خود ساخته است. لذا امیرالمومنین فرمود این از صفات ما اهل بیته، ولی شما اینجوری بشید، هم بناتون رو بذارید که با حق مخالفت نکنید، هم بناتون بر این باشد که در حق اختلاف نکنید. و هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، اون علمهای دین اسلام به عهده اینها. و ظاهرا هر کسی بخواد هدایت بشه باید علم رو ببینه کجاست، دنبال علم باشه، وگرنه دچار انحراف میشه. و ولائج الاعتصام، میخواید پناه ببرید، دستگیره پناه بردن دنبالشید. ما اهل بیتیم، این از خصوصیات ما اهل بیت است. الحکومت و ورود. قبل از اینکه حکومت و ورود رو عرض بکنم، صفحه 539 کتاب روایت عوان مطرح شد. روایت عوان، مرحوم مظفر اصفهانی دکتر علی روایت عوان رو صحیحه اعلام کرد. عوان، حالا اینکه مرحوم آیت الله مخبولی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 8 می‌فرماید ان روایت عوان ضعیف السند و لا یصح الاعتماد علیها. آقای خویی این روایت رو صحیح السند نمی‌داند، بلکه ضعیف السند می‌داند. این رو دنبال کنید. نکته دوم، ببینید عوان غیر منصرفه یا منصرفه؟ حاجای سبزواری همه اینا رو گذاشت فی صحیحت عوانه. لطفا دنبال بکنید در ادبیات، ببینید از اون مواردی است که الف و نون داره غیر منصرفه. این مثلا خدمت شما عرض شود عثمان و اینها میماند، یا نه این منصرفه، یا مثلا جایز الوجهینیه. ادبیاتش هم دنبال کنید. نکته دوم، تو صفحه خدمت شما عرض شود که 546 وسط های صفحه، وقتی فرمودن او یقال به عبارت جامعتن، من به رفقا عرض کردم مصباح الاصول آی خویی رو ببینید. چرا آی خویی قائل شدن به این که تعارض تنافی به تناقض است دائما؟ چی شده که ایشون تضاد رو با نفرموده و حل کرده، تناقض فرموده. ظاهرا آدرسشو گفته بودم جلد 3 275، غلطه، جلد 3 375، این دوستش اشتباه شده بود. برای مباحث مربوطه به تزاحم متاسفانه وقت نیست بیش از عبارات دیروز من معطل بشم. اگر یه زمانی به امید خدا وقت آمد انشالله معطل میشیم، ولی این آدرس هایی که عرض میکنم به جهات متعدد دیدنی است. صفحه 549 مرحوم مظفر فرمودند ترجیح بلا مرجح محال است و عرض کردیم نوع فلاسفه و نوع اصولیا مخالف موافقن با این بیان، مخالف نیستن با این بیان، ولی در بین اصولی ها مرحوم آقای خویی مخالفت کرده و این استحاله رو نپذیرفته. از کسایی که ظاهرن تبعیت کرده از آقای خویی جناب استاد آقای علی دوسته. ببینید ایشون هم میفرماید ترجیح بلا مرجح محال نیست و صدرا در اسفار اشتباه کرده، خلط کرده. ببینید قبول میکنید این فرمایشو یا نه. فقه و مصلحت صفحه 172، فقه و عقل صفحه 107-108. یه بحثی دیگه دارن ایشون در فقه و مصلحت 525، تزاحم یا عدم امکان تزاحم مصالح احکام الزامی با غیر الزامی. آیا تو اونجا تزاحم مطرحه یا تزاحم مطرح نیست؟ باز اگر فقه و مصلحت 592 ببینید، 592 ایشون نظر آقای خویی و نظر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ما که دیروز عرض کردیم، اینا میگن دو نوع تزاحم داریم، تزاحم حقیقی در مقابل تزاحم ملاکی رو تلقی به قبول نکرده و به قول خودشون نقد فرمودن، نقد تفریق تزاحم ملاکات از تزاحم احکام قبول نکردن آقای علی دوست. خدمت شما عرض شود صفحه 440 فقه و مصلحت، قانون اهم و مهم در اندیشه و عمل فقیهان. خوبه که نظر فقیهان هم از جهت تئوری هم از جهت عملی راجع به قانون اهم و مهم چیه؟ تقدیم اهم و مهم. ایشون تو اون 440 شروع میکنن بحث کردن. توی 444 میگن مواردی رو بعضی به عنوان نقض این قاعده آوردن که تو اینجاها اهم بر مهم مقدم نشده، و اون وقت خودشون 445 میگن امکان نداره این قاعده تخصیص بخوره، دائما اهم بر مهم تقدیم میشود. شروع میکنن این موارد رو پاسخ دادن و توجیه کردن. اگر وقت میداشتیم اینا رو مطرح میکردیم جالب بود، به درد بخور بود، ولی متاسفانه فعلا به خودمون دیگه این مقدار وقت رو نمیبینیم. رو این نکته ای هم که عرض کردیم چه فرقی است بین این که بگیم قانون در متزاحمین رجوع به اقوال ملاکین است یا بگیم رجوع به اهم و مهم است. رو این هم دنبال کنید. چیزایی که من تو این چند روز عرض کردم قاعدتا نکاتی رو به دست شما میده. دیروز خارج از کلاس هم با بعضی از فضلا راجبش بحث کردیم، ندیدیم اینها نظرمون رو رد بکنن. حالا شاید یا ادب بوده یا هر چی بوده، به صورت فعلا ردی بهش نخور. دنبال بفرمایید این حال. خدمت شما عرض شود بحث بعدی الحکومت و الورود. این شماره 5 جایگاهش چیه؟ 5 الحکومت و الورود. خب اصلا جایگاه بحث چی بود که یهویی شد 5؟ ببینید ایشان تو 547 وقتی داشت شرط پنجم، ششم و هفتم شروط تعارض رو میفرمود، شرط پنجم رو فرمود دو تا دلیل متزاحم نباشند. شرط شیشم رو فرمود دو تا دلیل رابطهشون حاکم و محکوم نباشد، دلیل هفتم رو فرمود رابطهشون وارد و مورود نباشد. لذا به تبع شماره پنج از شروط تعارض وارد بحث تعارض و تزاحم شد. فرق تعارض و تزاحم چیه؟ بعد فرمود بهترین جا برای اینکه از احکام تزاحم بحث کنیم همین جاست، احکام تزاحم هم بحث کرد. حالا این شماره پنج الحکومت و الورود در حقیقت ناظر است به شرط ششم از تعارض، چون شرط ششم این بود که دو دلیل حاکم و محکوم نباشند، دو دلیل وارد و مورود نباشند. لذا وارد می شود حکومت و ورود رو توضیح دادن تا شروط هفتگانه بحث تعارض تکمیل شود. این برای جایگاه بحث. اول بحثی که ایشون داره می فرماید که یه تاریخچه پیشینه ای از این اصطلاح حکومت و ورود تقدیم محضر کنیم. ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرماید که مبتکر حکومت و ورود شیخ انصاری است رضوان الله تعالی علیه. بعد می بینه که کلمه مبتکر معنای خاص خودش رو داره، اصطلاح خاص خودش رو داره. ابتکار یعنی قبلا نبوده، ایشون اختراعش کرده. مبتکره یعنی مخترعه. لذا برای اینکه میبینه این لفظ این معنا رو به دنبال خودش داره خواه نخواه، در حقیقت سعی میکنه تصحیحش بکنه، تصحیح که این مبتکر به معنای مخترعی که قبلش اصلا هیچ وجودیتی نداشته نیست، بلکه این اصطلاح حتی در زمان معاصرین مرحوم شیخ یعنی استاد بزرگوارش صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بوده. لذا شما در جواهر هم این اصطلاح رو میبینید، حکومت رو، حکومت. پس مرحوم شیخ چی کار کرد که شما اصطلاح مبتکر بهش دادید؟ میگه قشنگ منقهش کرد، اون توسعش داد، حدود و سقورش رو مشخص کرد. لذا به این خاطر به میگیم شیخ انصاری مبتکر است. بعدش هم میفرماد اتفاقا بنابر نقلی که از خود شیخ انصاری هم شده، خود شیخ انصاری هم فرموده مغزا، محتوا و مضمون و مفاد حکومت و ورود در فقه و اصول آقایون قبل از من بوده، گرچه اصطلاحش نبوده. مثلا اصطلاحش کار منه، اصطلاح حکومت و اصطلاح ورود، ولی اون لبش، اون مغز و محتواش این بوده در قبل. لذا مرحوم مظفر، مرحوم شیخ انصاری کاری که کرد مثلا اصطلاح سازی کرد و بعد این اصطلاح سازی رو منقح کرد، یه مقدار توسعه داد و در جای جای مثلا فرائد و مکاسب از این اصطلاح استفاده کرد. این واسه پیشینش از نظر مرحوم مظفر. تو من وقتی نشستم نکات رو تقدیم کردم. بعد ایشون می‌فرماد که شیخ انصاری چی شد که رفت سراغ حکومت و ورود؟ به تعبیر خودشون اللفظه الکریمه، اون توجه کریمانه‌ای که شیخ به علم داشت، نه اینکه اون دست بدهی که داشت، قدر دست بدهش که سر جای خودش رضوان الله تعالی، ولی تو بحث علمی اون کریمانه با علم برخورد کردن، کسی که جون میذاره دیگه نمیگه من مردم واسه درس، میگه مردم که مردم، اینا اینجور درس میخوندن، حتما باید بخورم، حتما باید بخوابم، خوابم دیر نشه، خوراکم دیر نشه، اینجور نبودن. تو احوالاتشون نوشتن تا الان که سنم به این حال رسیده هنوز یک غذای با آرامش نخوردن. اینا دین رو اینجوری حفظ کردن، دادن سفره‌های آماده رو دست طلبای امروزی که یا تفریح کنن یا مثلا تو خونه‌های مجلل بشینن یا امثال این تفکراتی که دارن مثلا به عنوان دین بدن به خورد مردم. خدمت شما عرض شود که تو اون لفته کریمه، اون توجه کریمانی که در بحث فقه داشت، کریمانه برخورد میکرد، یعنی تمام نیروش رو میذاشت. وقتی تو بحث فقه و اصول وارد شد، برخورد کرد به دو دلیلی که اینا رابطه شون رابطه مثل عام و خاص نبود، عام مطلق خاص مطلق، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم نبود که بیایم مثلا با مبانی که درس دادیم تابستان، دو تا مبنا مرحوم مظفر مطرح کرد در بحث خدمت عام و خاص، مبنای تقدم ازهر بر ظاهر یا نس بر ظاهر، مبنای خودشون به تبع استادشون تقدم قرینه بر ذوالقرینه، تا بیان مثلا خاص رو مقدم کنن بر عام، بگن دیگه علما در اراده جدی شامل فساق نمیشود، عالم غیر فاسق رو میگیرد در اراده جدی. دید از این مقوله نیست، این دوتا دلیل از این مقوله رابطه شون نیست، بلکه یه وقتایی اصلا رابطه این دو دلیل عموم خصوص مطلق نیست اصلا، بلکه عموم خصوص منوج هست. عموم خصوص منوج زمینه رو برای تعارض بهتر احراز میکنه. تو عموم خصوص مطلق همونجوری که در الموجز تقدیم محضر شد، اگرم بهش میگفتن تعارض، اونجا میگفتیم یه تعارض بدویه، غیر مستقره. در حقیقت چقدر برای شما آدرس دادم در الموجد که گفتن این در حقیقت تعارض نیست، در جا افت حمله مطلق بر مقید میکنه، حمله عام بر خاص میکنه. لذا اگرم تعارض باشه، یه تعارض بدوی علکه، اونی که در حقیقت تعارض میسازه عموم خصوص منبعشه، مصداق احراز کننده تعارض مستقر، که دیگه این آخرین بحثی بود که شما در الموجز ملاحظه فرمودی، خاتمت المطاف اگر رابطه بین دو دلیل عموم خصوص منبعش باشه، یه تعارض مستقری میسازد، باید بیفتیم دنبال رفع تعارض. یه وقتی عموم خصوص منوجه، یعنی راه برای تعارض مستقر بازه، و حال آنکه تقدیمش به نحو تقدیمهایی که در تعارض مطرح است نیست، یعنی بحث مرجح سندی مطرح نیست، بحث مرجع دلالی مطرح نیست، دید از این سلخ هم نیست، از این سلخ هم نیست. لذا در اثر این دقت کریمانی که به این دو دلیل داشت، دید خب پس باید اینو چیکار بکنه، این که نیست، این یکی که نیست. از یه طرف عرف به ذهن عرفیش رابطه این دو دلیل را رابطه تقدیم میبیند، و تقدیم یا باید به صورت عام و خاص مطلق باشد یا به صورت مثلا تعارض باشد، اگر یکی مرجع سندی داشت، اگر یکی مرجع دلالی داشت، دیدی هیچ کدوم از اینا نیست، و حالا که اینجا تقدیم هست، و پس باید این یه نوع دیگری از تقدیم غیر از اینایی که تا الان مطرح شده. لذا اومد چیکار کرد؟ به اون نوع تقدیم اصطلاح حکومت و ورود رو داد، به اینا گفت حکومت و ورود. لذا از اینجا بود که شیخ بحث حکومت و ورود رو وارد بحث مثلا اصول و فقه کرد. بعدش هم ایشون یه قصه ای رو بیان میکند، این مقدار رو عرض کنم تا اون قصه رو تقدیم محضر کنم. الحکومت و الورود و هذا البحث من مبتکرات شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه رحمه الله تعالی، به تعبیر حضرت آقا دام ظل العالی، تو اون شبی که شاگرد اولای قم رو ایشون مهمانی خصوصی داد با شام دعوت کرده بود، اونم در تلویزیون پخش نشد، دقت کردید؟ حالا منم به خاطر مثلا معدل 20م الحمدلله توفیق داشتم که اون جمال مبارک و نورانی و الحمدلله به فضل الهی ببینم حضور داشتم، ایشون فرمود حوزه بعد از شیخ انصاری به خودش دو ندیده، هنوز شیخ انصاری حوزه به خودش ندیده. قال و نعم ما قال، نفرمود من امام رو دوست دارم، امام شیخ انصاری دو است، عالمه، عالمانه حرف میزنه. حب و شک سبب کوری نمیشه، سبب کری نمیشه. قد کردید این عبارت بود. فرمود مگه بعد از شیخ انصاری حوزه به خود شیخ انصاری دومی دید؟ ندیده. شما نبینید این اشکالاتی که سر تا سر به رسائل و مکاسب، رسائل و مکاسب تا دلتون بخواد حاشیه داره، اعاظم حاشیه زدن، صفحه این نیست که اینا به جان شیخ انصاری نیفتاده باشه. امام آقای خویی فی عبارتهی قلقون، فی عبارتهی استرابون، ولی اون کارایی که شیخ انصاری تو اون زمان کرد مجموعه اینا با هم نکرده. بله، وقتی یه عبارت رو بذارن جلو آدم بره 20 سال روش کار بکنه، خب یه چیزایی نسبت به اون عبارت میگه، ولی تو یه زمان یه شخص اون ابتکاراتی که شیخ در فقه و اصول کرد هنوز نداریم که یه شخص به تنهایی اونجور ابتکارات در اصول و فقه بکند. بلکه انشالله تعالی لعلالله که انشالله یحدث و بعد از ذالک امر را، یه شیخ انصاری از شما انشالله بیرون بیاد، اونم با پشوانه کار به اضافه ذهن. و هذا البحث من مبتکرات شیخ الانصاری رحمه الله تعالی و قد فتح به بابا جدیدا فی الاسلوب الاستدلالی. بله، در استدلال حکومت و ورود یه اسلوب جدیدی شد. و لعن، این لعن شروع است به این که من کلمه مبتکر گفتم، ولی خب مبتکر معنی خاص خودش رو دارد. شما فکر نکنید یعنی قبلش اصلا پوچ بوده، نبوده، جدید جدید است، نه اینجوری هم نیست. و لئن نشا هذا الاصطلاح فی اصله من قبل غیره، این اصطلاح در اصل خودش، حتی ببینید این عبارت میگه این اصطلاح هم بوده، یعنی حتی این اصطلاح هم از شیخ نیست، فضلا برسد به محتوا. محتوا و لئن نشا هذا الاصطلاح فی اصله من قبل غیره کما یبدو من التعبیر بالحکومت و الورود فی جواهر الکلام، همونجوری که آدرس دادن جلد 1235، اونجا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در عبارت داشت داره حاکمون علی، حکومت رو به کار میبره، حاکمون علی. ان نشاء فانهو، فا جواب ان، فانهو لم یکن البحث به هازت تهدید و سعه الذین انتها الیهما الشیخ قدس سره. لذا منظور از مبتکر یعنی محدد، یعنی کسی که توسعه داد به مطلب، منقح کرد، خوب بهش رنگ و رو داد. فانه لم یکن البحث به هازت تهدید و سعه الذین انتها الیهما الشیخ قدس سره. و کانه رحمه الله تعالی خود شیخ علا ما ینقل و ان، بنابر اون چیزی که ازش نقل شده، یصرح بان اساتین الفقه المتقدمین لم یغفلوا عن مقضى ما کان یرمی الی، اینا غافل نبودن از لب و محتوا و مغز اون چیزی که کان جناب شیخ قصد کرده اون چیز را، یعنی اون معنا و مفهوم و حقیقت حکومت و ورودی که ایشون مثلا بیان کرده، اونا از محتواش غافل نبودن. و این لم یبحثوه به صریح القول، گرچه مثلا با بیان واضح و صریح قول ازش بحث نکردن، ولا به هازل مصطلح، این عبارت نشون میده که خود شیخ این اصطلاح رو، حکومت و ورود رو، اختراع کرده، ولی اون عبارت بالایی که مرحوم مظفر نوشت گفت این اصطلاح در عصر خود شیخ من قبل غیر خود شیخ هم بوده، کمون که عرض کردیم. خب حکومت کلمش در خدمت شما عرض شود که جواهر الکلام است. خدمت شما عرض شود عده‌ای معتقدند گرچه کلمه حکومت و ورود در کلام مثل صاحب جواهر و بعضی دیگه موجوده، ولی ذهنیت اونها از حکومت و ورود، حکومت و ورودی که شیخ انصاری میگه نیست، یعنی مغزاش و محتواش این نیست، بلکه حکومت و ورودی که اونها میگفتن به مطلق تقدم میگفتن. وقتی میخواستن بگن این دلیل بر اون دلیل مثلا مقدم است، میگفتن حاکم است، وارد است، چون حاکم و وارد از جهت معنای لغوی با خدمت شما عرض شود که مثلا تقدم سازگاری داره، لذا مسلم نیست بر این که حتما این محتوا در لسان اون آیون بوده، مثلا اصطلاح نبوده یا مرحوم شیخ مثلا اصطلاح سازی کرده. لکن صاحب هدالفکر اگر رجوع کنید جلد 5 347 حاشیه 1، ایشون می نویسه مرحوم سبزواری در کتاب ذخیرش جلد 2 435، مرحوم سبزواری متوفای 1090 قبل از شیخ انصاریه، ایشون تو این جلد 2 435 این عبارتو داره: تقدم الاماره علی اصل، تقدم دلیل اجتهادی بر دلیل فقهی من باب این است که ان الدلیل حاکم علی الاصل رافع له. ببینید الان عبارت حاکم به کار برده شده و بعدش هم کلمه رافع له یا دافع له. ببینید این کلمه مثلا قبل از صاحب جواهر هم به کار برده شده، ولی حالا آیا اینا واقعا همین حکومتی که شیخ میگه مد نظرشون بوده؟ البته فضای رابطه بین دلیل اجتهادی و دلیل فقهی، اینا دیگه شما در الموجز خوندید، رابطه ایست که به ذهن میزنه که اونجا مثلا حکومت، حکومت اصطلاحی باشد، نه حکومت مثلا لغوی به معنی صرف تقدم. باز حاشیه هدالفکر تو همون حاشیه می نویسه الخاجویی متوفای 1173 در کتاب رسائل الفقهیش جلد 1 490 اینجوری نوشته، ذیل عبارتی نوشته حاکم علی و مفسر له، عطف تفسیر رو برده با توجه به اینکه شما در الموجز خوندید حکومت رو اینها تفسیر میکنن به تفسیر و حاکم رو میگن مفسر، تو اینجا ایشان گفته حاکمون علی و مفسرون له، لذا شاید مثلا حتی میشه گفت از جهت اصطلاح و معنا اینجور نبوده که شیخ حالا مبتکر تمام هم باشد، شاید واقعا به همون معنای کسی که زیاد به کار برد و توسعه داد و مثلا اینجوری شیخ انصاری رو اعلام بکنی. و لفظت الکریمت و من، اون توجه کریمانهی که به علم داشت مرحوم شیخ انصاری، من الشیخ کانت فی ملاحظتهی لنوع من الادله، این لفظه کریمش در اون نگاه و توجهش به نوعی از ادله بود که نه رابطهش اون خصوص مطلق مثلا، نه رابطهش مثل عام و خاص مطلق تخصیص نیست، تعارضی که بخواد با مثلا مرجع سندی و دلالتی هم حل بشه نیست، سبب شد بره به سمت چی؟ آقا یه رابطه تقدیمی دیگری. از وجد ان من حقها ان تقدم على ادله اخرى فيهن انها اون ادله ليست بالنسبه الى اون ادله اخرى من قبيل الخاص والعام. دید اینا رابطهشون رابطه تقدیمیه ولی از مقوله خاص و عام مطلق نیست، بل این بل رو میاره بگه اصلا از فضای تعارض بدوی وقتی دور است وارد میشه در فضای مثلا تعارض چی آقا مستقر. اگر این حرفا رو مثلا کسی قبول کنه، حالا مرحوم مظفر داره میگه، مثلا پارسال شما در الموجز دیدید آیت الله عظمی سبحانی حکومت رو در بحث تعارض بدوی آورد، ذهنتونه دیگه. بل قد یکون و بینهما العموم و من وجهن، چه مثالی برای این زدن؟ مثالشو زدن مثل تقدیم قاعده دلیل قاعده لا ضرر بر دلیل وضو. گفتن رابطه این دوتا دلیل عموم خصوص منوج هست، با اینی که عموم خصوص منوج هست دلیل قاعده لا ضرر مقدم هست. مقدم البته این مورد قبول همه نیست، ولی خب حالا مرحوم مظفر چون فرموده بل قد یکون و بین اما العموم من بچه، بعد یه مثالی براش لاغل بنابر نظر عده‌ای از اصولی ها میزدیم. ولا یوجب حاضر تقدیم و سقوط الادلت الاخرى عن الحجیه. دید اینا رابطه شون مثلا مثل این نیست اکرم العلماء لا تکرم الفصا. الان وقتی این دوتا رابطهشون رابطه تقدیمی میشه دیگه اکرم العلماء در حجیت اراده جدیه دیگه فاسق رو نمیگیرن، از حجیت میفتن نسبت به عالم فاسق. ولی دید رابطه این دوتا دلیل اینجوری نیست که بخواد تو بخشی یا یکی از دو دلیل از حجیت بیفتن، این شکلی هم نبود. ولا یوجب حاضر تقدیم و سقوط الادلت الاخرى عن الحجیه. ما عرض کردیم سقوط ادله اخرى یا سقوط بعض ادله اخرى، جزئی از ادله اخرى. حالا ایشون که فرموده سقوط الادلت الاخرى، لابد منظورشون به چی بوده؟ تعارض بوده. در تعارض اگر یکی از دو دلیل مرجح داشت، همونی که مرجح داره عکس میکنیم، دلیل دیگر رو از ریشه طردش میکنیم، میندازیمش کنار، لذا میشه سقوط دلیل دیگه. ولی دید رابطه تقدیمی اینا اینجوری هم نیست. ولا تجری بینهما قواعد و تعارض. قواعد تعارض، احکام تعارض هم مرجعات سندی و مرجعات دلالیه بار نمیشه. لأنه لم یکن بینهما تکاذبان به حسب لسانه ما من ناحیت ادایه. من ناحیت ادایه هیچ فرقی با به حسب لسانه ما نمی کند، به حسب لسانه ما همون من ناحیت ادایی است. ولا منافاتون، تکاذبی بین اینا نیست، منافاتی بین اینا نیست. ببینید این اصطلاحاتو مرحوم مظفر داره به کار میبره، ولی باید بهش دقت کرد که بعدا که داره حکومت رو تعریف میکنه، یعنی رابطه حاکم و محکوم علیه هیچ گونه منافاتی نیست. پس تقدیم دیگه برای چی؟ لاغر مثلا بگیم منافات مستقری نیست، وگرنه یه منافات بدویهی که آدم مثلا احساس میکند که. لذا بود که مثلا اینو تو تعارض غیر مستقر آوردن. برصورت تعارض غیر مستقر یه منافات مایی که دارد که مثلا اولیهی. ولی حالا مرحوم مظفر اینا رو داره می‌نویسه. من ناحیت اداییت ولا منافاتون عطفس به تکاذبان، لأنه لم یکن بینهما تکاذبان ولا منافاتون. مثلا همون مثال معروف التوا، مثلا شارع مقدس فرموده یجب الصلا، یجب الوضو فی الصلاة، بعد می فرمد التواف بالبیت صلاتون. میگه از لحاظ لسانی این دوتا با هم تعارضی ندارن، تکاذبی ندارن در مرحله جهل و تشکیل، تا بخواد احکام تعارض بار بشود این از مقوله تعارض دانسته بشه. به شما میگه اکرم العلماء، بعد میگه المتقی عالمان، یا به شما میگه العالم الجاهل لیس بعالم. یکیش توسعه در موضوع، یکی زیغ در موضوع، حکومت به توسعه، حکومت به زیغ، هر دوتا مثل این دوتا بیان که رابطه شون مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم نیست. اکرم العلماء با العالم الجاهل لیس به عالم رابطه شون رابطه اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم نیست، تکاذبی نیست، منافاتی نیست در مرحله جهل و تشدید. یعنی ان لسان احدهما لا یکذب الاخر ولا یبتله، بل احدهما المعین من حقه. یکی از این دو دلیل که معین است که همون حاکم باشد به حسب لسان، این به حسب لسان و اینا رو میگه چون تو تعریف حکومت ذهنتون باشه تماما اونجا میگفتیم آقا میخواید شما حکومت رو تشخیص بدید باید لسان شناس بشید، قد که باید انقدر کار بکنید که فرق بین اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم با اکرم العلماء الفاسق و لیس به عالمن رو بتونید تشخیص بدید. این لسان لسان حکومته، ولی این لسان لسان تخصیصه. حقیقت بحث حکومت لسان شناسیه، من ناحیت ادائیه از راه لسان میشه حکومت رو شناخت. لذا این تعابیر به خاطر اون نکاتی است که در لسان حکومت بیشتر معروف است و بیشتر هم مثلا در حکومت مطرح این تعابیر، کم که صفحه بعد خواهید دید ان شاء الله. بل احد هم المعین و من حقهی به حسب لسانش و به حسب ادائهی لمعنا و به حسب عنوانی که دوش به کار رفته گفته الفاسق و لیس به عالمه، این شکلی گفته. ان یکون مقدما علی الاخر تقدیمی که لا یستلزم و بطلان الاخر، بطلان اون یکی رو در پی نداره، اکرم العلماء به جای خودش باقی است مثلا. حالا این تعابیر چقدر تعابیر دقیقی باشد فیه تأمل. تقدیمی که لا یستلزم و بطلان الاخر، مثلا بطلان الاخر یعنی بطلان از ریشه، دقت کردید بطلان از ریشه، وگرنه بطلان الاخر اگر بطلان جزئی باشد که خیلی عجیب می شود. خود شما الان دو صفحه بعد میگی حکومت به تعذیب، این مثل تخصیص از نظر نتیجه، اینا رو تو الموجز هم دیدی، تا اینا هیچ چیز جدیدی نیست. حکومت به تعذیب در ناحیه موضوع از جهت نتیجه مثل تخصیص هست. خب چطور تو تخصیص میگیم آم به مقدار خاص از حجیت میفته، برصورت از حجیت میفته یعنی بطلان دیگه، بطلان که شاخ و دوم نداره که، یعنی نسبت به عالم فاسق دیگه وجوب اکرامی نیست. خب اینجا هم همینطور، اکرم العلماء دقت کردی وقتی میگه الفاسق و لیس به عالم، اکرم العلماء نسبت به عالم فاسق از حجیت میفته به این میزان که بطلانی است. البته اکرم العلماء ریشه زده نمیشه. این عبارات مرحوم مظفر چون یه قسمت اومد عام و خاص مطلق رو مطرح کرد، یه قسمت اومد تعارض رو مطرح کرد، یه خود عبارات در هم بر همه، یه جاهایی نسبت به تعارض اونجایی که مرجعه داره عبارت می‌نویسه، چون اگر مرجع باشد اون یکی دلیل از ریشه میده کنار، یه جاهایی نسبت به عام و خاص داره عبارت می‌نویسه. بعد به این نکته دقت کرد. تقدیمن که لا یستلزم و بطلان الاخر ولا تکذیبهو ولا صرفهو از ظهورهی، وگرنه به این مقدار که دیگه میگیم اکرم العلماء با بیان الفاسق و لیس به عالم، عالم و فاسق رو نمیگیرد، ظهورش از دست میده که مگه میشه دیگه اینو نگی. لذا اینا تعابیر آنچنان مثلا دقیقی نیست، یا قابلیت وجوه مختلف داره، احتمالات مختلف داره تا مثلا بشه ازش دفاع کرد. و هازا هو العجیب فی الامر، این چیه حقیقتش؟ نه تعارضه، نه تخصیصه، نه تکاذبه، ولی از یه طرف میبینیم عرف به ذهن عرفی هم تقدیم و مطرح میکنه. هازا هو العجیب فی الامر بل جدید و علی البارسین، جدید آمد در کسایی که بحث اصولی و فقهی داشتن. و ذالک، ای کاش ایشون اینجا این مثال رو نمیزد، ایشون این وسط میفرماد که مثل تقدیم اماره، دلیل اماره، عذر میخوام، دلیل اماره بر دلیل است، دلیل اماره بر دلیل است. البته دو صفحه بعد خود ایشون میفرماد منظور از این اصل چیه، منظور دلیل فقهی است، اصل عملی است. اگر اصل عملی شرعی باشد، استصحاب باشد، براءت شرعیه باشد. اگر اصل عملی عقلی باشد، تو همش های به یک وزان، دیدید آیت الله لازم و صبحانی به یک وزان نبود در الموجز، ما نقله های مختلف رو در الموجز تقدیم نظر کردیم، ولی حالا به عنوان یک قول تو این دوتا حکومت و ورود بیان شده، لذا به عنوان یک قول مثلا قابلیت تطبیق دارن. و ذالک، این تقدیم دلیل حاکم بر دلیل مثلا محکوم یا وارد بر مورود، ببینید الان ایشون خودش صفحه 556 دو خط آخر صفحه می نویسه دلیل اماره وارد است بر ادله اصول عقلیه. اونجا وارد اعلام میکنه نسبت به اصول عقلیه. نسبت به اصول شرعیه هستند علمایی که حکومتی هستند، حکومتی هستند. در المجز عرض شده، انشالله اونجا برسیم مجدد تکرار. و ذالک مثل تقدیم ادله، نه تقدیم اماره بر اصل عملیات، دلیل اماره. صدق العادل مثلا، عنوان استیادی صدق العادل علا ادله اصول عملیه، رفع مالا یعلمون، قبح عقاب بلا بیان، اینها بلا اسقاط لحجیت ثانیه، بدون اینکه حجیت دلیل محکوم از بین برن، اسقاط نمیشود، این مثل تعارض نیست. ولا صرف لظهورها، ظهورش هم مثلا تغییری پیدا نمی کند. این تعبیرشون به خاطر همین است که بالام نوشت ولا صرفه عن ظهورهی، ظهورشون هم هیچ گونه مثلا تغییری پیدا نمی کند. این بود که مرحوم شیخ انصاری حکومت و ورود رو دید باید وارد چی بکند؟ اصول و فقه بکند. این یه پیشینه ای. حالا ایشان یه قصه رو نقل میکنه. این قصه در کتب مختلف بیان شده. وقتی میشه قصه، به تعبیر خودشون معروف، یعنی سینه به سینه، مثلا علما در نجف نقل میکردن این داستان رو. خب وقتی کار به داستان بکشد مشخص میشه که در داستان معمولا اختلاف میشه دیگه. دقت کردید؟ خدمت شما عرض شود. حالا ایشون هم داستان رو اینجور نقل میکنه. ببینید ایشون میفرماید من به بیان مرحوم مظفر داستان رو نقل بکنم، بعدش خدمت شما عرض شود چی شد؟ چی؟ ما بحث داستان هم
شد.
نه بابا، 8 ساعت که خواب قفلته، که این قفلته. 8 ساعت، 8 ساعت که آدم به خوابه دیگه چجوری توش بلند شد؟ خدمتش اون داستانی که مرحوم مظفر نقل کنیم، منتها این داستان یه جایی شروع میشه، یه خود زمائر هم تو این عبارت زیاد، آدم تو مرج زمیراش هم گیر میکنه که به کجا باید بزن. حالا من براتون میخونم، وقتی به کار به داستان میکشه همینجوری میشه، ابهام در ابهام بدید. ادعی ما قبل این داستان اینجوری گفتن، مثل صاحب مقدمات و تنبیهات، جلد 7 صفحه 126، او اینجوری گفته داستان رو، ما قبل این داستان رو. میگه خدمت شما عرض شود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تبرکن و تیمونن درس صاحب جواهر میرفت. تبرکن و تیمونن، تبرکن و تیمونن میرفتن، این شاگردام هم میگفتن این کیه؟ بعد یه مدتی که می اومده می گفتن این کیه؟ اصلا این عالم خب شیخ انصاری که بنده خدا قیافه علمایی که نداشته که، دقت کردی؟ اونم نجف که حساس بودن به قیافه ها اینها، دقت کردی؟ خب گفتن این کیه؟ لذا گفتن با هم دیگه قرار گذاشتن بریم یه سوال بکنیم ببین مثلا این خالیش میشه نمیشه، دقت کردی؟ ببینیم چی کار است. میگه یکیشون اومد جلو که این کس کی باشه، طبق نقل مرحوم میرزای رشدیست رضوان الله تعالی علیه، میرزا حبیب الله ابن میرزا محمد علی خان قوچانی رشدی، متولد 1234، متوفای 1312، صاحب کتاب بدائع الافکار، که خیلی کتاب خوبی. ایشونو علم میکنن از شاگردای صاحب جواهر که تو برو ازش یه سوالی بپرس. اینم میاد چی میگه جلو؟ میگه مرحوم صاحب جواهر تو عبارت درس فرمود این دلیل مقدم است بر دلیل دیگر. این چی رو تقدیمی بود که صاحب جواهر گفت و خودش نگفت نوع تقدیم چیه؟ میگه مرحوم شیخ انصاری به ایشون میگه هیل حکومه، این حکومته. این هم یکو جا میخوره، میگه مل حکومه، حکومت دیگه چیه؟ مرحوم شیخ انصاری به بیان مرحوم مظفر میگه این برای اینکه بفهمی چیه لاغر شیش مقیه دست من بشه تا وقت بفهمی چیه.
چی بوده ها؟
این نقل به نظر من نقل درستی نیست. دقت کردی؟
شیش ماه حکومت بخواد درس باشه لاغر اونم لاغر شیش ماه بیا بشین تا بفهمی حکومت یعنی چی. دقت کردی؟ حالا ایشون اینجوری نقل کرده شیش ماه بیا درس من بشین تا ببینی حکومت چیه. اتفاقا ایشون هم قبول میکنه و میاد درس شیخ انصاری میشه از بهترین شاگردای شیخ انصاری و دیگه میگه استاد رو دست شیخ انصاری بلند نشده همین میزای رشدی. این طبق نقلی است که مرحوم مظفر نقل میکنه. ملاحظه بفرمایید. ولیکن صاحب هدالفکر جلد 5 349 میگه مرحوم میرزای رشدی یه کتابی داره کتاب القضا. من خودم ندیدم اون رو، من دارم از هدالفکر عرض میکنم، ندیدم تا حالا اون کتاب قضای میرزای رشدی رو. میگه تو این کتاب تو مقدمش محقق این کتاب معمولا رفقا وقتی یه کسی مثلا میخواد یه کتابی رو تحقیق کنه میفته دنبال این که قشنگ اول یه زندگی نامه خوبی از مؤلف بنویسه، لذا مثلا تحقیقش میشه تحقیق درستری. میگه ایشون تو اون جلد یک کتاب القضا صفحه 10 و 11 اینجوری نقل کرده قضیه رو که مرحوم مثلا میرزای رشدی میره درس صاحب جواهر میشینه و اونجا براش سوال تولید میشه، میپرسه از طلبه ها که باید برم از کی بپرسم اینو، چون میره سراغ صاحب جواهر. مثلا تو این نقل است که صاحب جواهر از عهده‌اش بر نمیاد، جواب قانع کننده نمیده، به او میگن برو سراغ شیخ مرتضی انصاری، از او برمیاد و اونم میره میپرسه، اونم بیان میکنه که این حکومت است. تو اون نقل دارد که لااقل 2 ماه باید بیای درسم بشینی شهرنگ. دقت کردی؟ نه 6 ماه. 6 ماه بخواد حکومت بکشه، مگه اینکه تطبیقات حکومت 6 ماه بکشه؟ دقت کردی؟ مگه نه درس حکومت یا حالا هرچی هم باشد که 6 ماه، مگر 6 ماهی که در هفته یه روز درس برن، 2 روز درس برن. دقت کردی؟ که اون روز هم نجف اینجوری درس نمیخوندن. خب حالا ببینید اینم داستانه. و المعروف ان احد اللامعین اللمعت دمشقیه، لامه یعنی سرشناس درخشنده فروزان، من تلامذت شیخ التقا به شیخ، البته این لائمین من تلامذتی یعنی بعد از اینکه تلمیذ شد، اون زمان که اومد که اصلا که شیخ رو نمیشناخت، لذا این مجاز است به اعتبار ما یعول لامعین، من تلامذته التقا به شیخ فی درس الشیخ صاحب الجواهر قدس سره قبل ان یتعرف الشیخ علیه. ببین الان یکی از جایی که نمیدونیم زمین باید چه جوری بزنیم اینجاست. قبل ان یتعرف اون احد لائمین علی الشیخ یا شیخ علی اون احد لائمین، شاید ادامه عبارت قرینه باشد که مثلا یتعرف رو به شیخ بزنیم بهتر باشد. قبل ان یتعرف الشیخ علی اون احد لائمین، نمیشناختش که شیخ انصاری کیه. و قبل ان یعرف الشیخ بین الناس، اصلا شیخ مثلا هنوز شیخ انصاری نشده بود به اون وزانه مثلا مشهوری به اون مثلا علمیت شناخته بشه. و سأله سؤال امتحانه، امتحان امتحنه به معنای سؤال کردن برای کوچک کردن. یعنی این عبارت مرحوم مظفر میسازه با اون نقلی که قبلش مقدمات و تنبیهات داشت که رفتم ببینم این کیه. سوال امتحان و اختبارن، البته اینجوری سوال کردن در روایات من شده، دقت کردی؟ فرمود اینجوری سوال نکنید. ان سر تقدیم دلیل علی آخره که جا از ذکر هما، ذکر اون دو دلیل فی درس المذکور، در درس صاحب جواهر. فقال الشیخ برای اون احد انه حاکم علیه، این دلیلی که گفت مقدم است، این به حکومت مقدم است. قال اون احد و من حکومتو، فقال الشیخ له یحتاج الى ان تحضر درسی 16 شهر علی الاقل لتفهم معنی الحکومه، تا بفهمی معنای حکومت چیه. خوبه نگفت این شیخ انصاری چه آدم مثلا مغروریه. فکر کردی؟ میگه 6 ماه بیاد این کارا رو نمیکردن، اینجوری برخورد نمیکردن، این برخوردهای فعلی هاست که تا میتونن همینجوری میبندن به استاد هر کلمه‌ای که دلشون میخواد تا تو این عبارات می نویسن. و من هنا ابتدعت علاقت و تلمیز به استادهی، از اینجا بود که علاقه این شاگرد به استاد شیخ انصاری شکل گرفت. حالا این داستان هر چی که بود بود. مرحوم مظفر می فرماید درسی که شیش ماه حکومت و شیش ماه ورود، مثلا درسی که شیش ماه بخواد طول بکشه، البته خود مرحوم مظفر میگه مبالغه است، دقت کنید، درسی که شیش ماه طول بکشه شما ببینید که چقدر این باید مفصل باشه، چقدر باید عمیق باشه، چقدر باید توش نکته مطرح باشه، چقدر باید سعه داشته باشه، چقدر باید موارد تطبیق داشته باشه. اگر نه به این راحتی یه وقت دو دو شیش ماه که دیگه طول نمی کشه که اونم حکومت مثلا، گرچه توش یه نوع از مبالغه است. بعد ایشون می فرماید منتها متاسفانه اون چیزی که ما از شیخ تو رسائل سراغ داریم یه چند تا عبارت بیشتر نیست. شیخ در رسائل در فرائض به چاپ کنگره جلد چهار وقتی تو تعارض میرسه ظاهراً به دو صفحه نمیکشه، به دو صفحه نمیکشه. شما شب رجوع کنید یه صفحه خورده حکومت و ورود رو مطرح میکنه، ورود هم که اصلا توضیح نمیده. وقتی میخواد رابطه بین ادله دلیل اجتهادی با ادله دلیل فقهی رو مطرح کنه، به اون لحاظ حکومت و ورود رو مطرح میکنه، ورود هم که اصلا بیان نمیکنه، حکومت رو تفسیر میکنه. به اون تفسیری که در الموجز خوندیم انشالله تعالی اینجا دوباره عبارت شیخ انصاری رو مجدد تکرار میکنه. و در مثلا اول بحث براءت ظاهرن جلد دو، اونجا هم کلمه حکومت و ورود رو به کار میبره. خب این درسی که حدود شیش ماه طول میکشیده این باید یه جایی ثبت و ضبط میشد، یه جایی مثلا میومد، این خیلی قابل استفاده بود، ولی متاسفانه جز چند تا عبارت کوچولو مچولو از خود شیخ انصاری هم حتی چیزی نداریم. لذا بعد از شیخ انصاری دیگه این بحث شد محل استراب و تشویش و مثلا اختلاف. ان موضوعا که یحتاج الى درس ستت اشهر و ان کان فیه نوع من المبالغه، دیگه شیش ماه کم یحتاج الى البسط، این چقدر نیاز به بسط داره، فی البیان فی التعلیف در نوشتار، بینما ان شیخ قدس سره فی کتبه خودش هم لم یوفهی حقه من البیان الا بعض الشیف التعادل و التراجیح جلد چهار صفحه 12 و 13 و بعض اللغتات المتفرقت فی قصون کتبهی. لغتات به معنای خدمت شما عرض شود که جمع، مثلا خدمت شما عرض شود ریزه و اون تهمانده و اینها رو میگن، مثلا به تبع بحث اصلی وارد اینم شدن اینجوری، مثل این که عرض کردم تو براءت جلد دو به چاپ کنگره صفحه 10 اونجا آمده. و بعض اللغتات المتفرقه فی قزون کتبهی، قزون به معنای خدمت شما اسنا، لابلا، در لابلای کتبش. و لذا بقی الموضوع متعرجهن، اینم از کلمات مرحوم مظفر، یک کلماتی که آدم باید لغت رو ببینه گیر نیاره، متعرجهن، حالا مثلا مستربن، مشوشن، فی کتب الاصولیین من بعدهی. و این کان مقصودهم و مقصود اصولیای بعد و مقصود خود شیخ اصبح واضحا عند اهل العلم، ولی اهل علم باید باشه قشنگ، فی العصور المتأخره. البته من گفتم این موضوع نیاز به بسط داره، ولی فکر نکنی خودم هم تو این کتاب مثلا اینقدر بسط میدم و کتاب من جای این کارا نیست، لذا یه کوچولو برات روشنش میکنم. ولا یسعو هذا المختصر و شرح هذا العام شرحا کافیا و انما نکتفی بالاشاره الی خلاصه ما توصلنا الی من فهم معنی الحکومه و فهم معنی اخیها الورود، نظیرش ورود. و البته به تبع حکومت و ورود ایشون تخصیص و تخصص هم چیکار میکنه؟ بحث میکنه قدر الامکان فنقو. من خدمت شما عرض کنم اینو از من داشته باشید، وقتی دارید رسائل میخوانید یا مکاسب میخوانید، حتی با خود کلماتی که خود شیخ انصاری به کار برده معامله تعریف خود شیخ رو هم نکنید. قطعه نکنید. برای اینکه خود شیخ هم اینا رو جا به جای هم به کار برده. اصلا یه وقته میرسه حاکم به معنای وارده، یه وقته میرسه به معنای مطلق مقدمه. مطلق مقدم. من مواردش رو گوشه کتابم نوشتم در رسائل و اینها. لذا دارید رسائل میخونید اینجوری نباشه که فکر کنید حالا مثلا چون این اول هر کاری باشه تا این بیاد جا بیفته و حتی برای خود کسی که کلمه رو مثلا حالا به تعبیر معروف مظفر مبتکرش بوده تا بیاد این جا بیفته و درست منقر بشه و سر جای خودش استفاده بشه یه چنین مشکلاتی رو دارن. شاهد بر حرفم هم که من درست فهمیدم، چون مخالف من اون موقع اساتیدم هم بودن، من هی میگفتم اینجا نمیتونه حکومت و ورود به معنی اصطلاحی باشه، استادام زیر بار نمیرفتن، شاگرد تراز اول خود شیخ است، مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی علیه، که خب بحر الفوائد از مصادر اولیه رسائل، شرح رسائل بحر الفوائد جلد 8 236 236 اونجا این شاگرد خود شیخ که این کتاب رو در زنده بودن خود شیخ زده حاشیه بر رسائل رو، لذا بارها تو اون کتاب میبینید قال استاذنا العلامه دام ظله العالی، یعنی در حیات خود شیخ بوده نه بعد از ممات شیخ. اونجا به شما رجوع کنید این رو میگه، میگه این کلمه حکومت و ورود اینجوری نپندارید که حالا همه جا منقهن درست با توجه به اون معناش استفاده شده. من عبارتش حالا یه تیکش رو نوشتم براتون بخونم. مؤسسه تاریخ العربی، هازا هو المراد من الورود فی کلام شیخون الاستاز. یه واردی دارد تو اون بحث، ایشون میگه ورودی که استاد گفته به این معناست که من میگم، نفکر کنید این ورودی است که خودش گفته. هازا هو المراد من الورود فی کلام شیخون الاستاز العلامه دام ظله العالی، و این اطلق علیه الحکومه فی لسان غیر واحد من المتأخرین. خود این عبارت این شاگرد شیخ در زمان زنده بودن شیخ نشون میده این کلمه به کار میرفته. میگه در لسان غیر واحد من المتأخرین من جهت عدم الفرق عندهم بینهما. اینا قائل نبودن که حکومت و ورود با هم دیگه فرقی دارن. ولا مشاهده، ما هم که دعوا سر اصطلاح بیان نداریم، حقیقت بحث رو بتونیم انتقال بدیم. این تیکش رو ببینید، و یطلق علیه تخصص فی لسان شیخنا ایزن، خود استادم به ورود تخصصم گفته در همین عباراتش. حرفای منو بگید، من اگر یه جا حرف بیست سند زدم قد کردید بیاید بگید بیست سند حرف میزنید. اون موقع استادای من زیر بار نمیرفتن، اینکه شاگرد خود شیخه که در زمان زنده بودن شیخ. اونم کیه؟ آشتیانی. آشتیانی فهله، فهل. حالا ببینید بحر الفواید و رسائل میخونید ببینید میتونید بفهمید. اینقدر عباراتش سخته. رفقای که الان دارن میرن، چند تایی که الان حضور دارن میدونن که من چی میگم. فیلسان شیخ نا عیزن و این کانت تخصص اند استاد اعم من الورود. و حالا که تو این عبارات میخواییم بگیم تخصص اصلا متباین است با ورود، میگه خود استاد من معتقد است تخصص اهم از ورود است. لذا اینجور نپندارید اگر این کلمات و شیخ به کار برد در رسائل و در مکاسب، فرض بفرمایید که مثلا همینجوریست که الان انقدر منقه هست. یک الحکومه انشالله تعالی میذاریم میگه برای فردا. استغفر الله.